پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران از مرگ 167 بیمار مبتلا به کووید 19 خبر داد. وزیر ارتباطات میگوید سرعت اینترنت در ایران از افغانستان بیشتر است. و برای اولین بار یک نخست وزیر اسرائیل در بحرین با پادشاه این کشور دیدار میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت ایران از مرگ 167 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت ابتلای قطعی بیش از 25,000 نفر دیگر نیز تایید شده است. این آمار فزاینده که بسیار کمتر از آمار واقعی است در حالی مخابره می شود که مناطق بیشتری در ایران از لحاظ شیوع کرونا به حالت قرمز در می آیند. در سطح جهان نیز سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه درباره افزایش گسترده شیوع سوی اومیکرون در شرق اروپا هشدار داد و از مقامات این کشورها خواست به تدابیر محدود کننده در این زمینه بیاندیشند. سازمان بهداشت جهانی میگوید در دو هفته اخیر آمار ابتلا در کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، گرجستان، روسیه و اوکراین دو برابر شده است. با بالا گرفتن انتقادها از افزایش اختلال اینترنتی و کندی سرعت اینترنت در ایران، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت که سرعت اینترنت در ایران از افغانستان بیشتر است. واکنش عیسی زارع‌پور پس از آن مطرح شد که برخی کاربران فضای مجازی گفته بودند سرعت اینترنت در ایران از افغانستان کمتر است. اختلال در اینترنت در حالی از سوی کاربران گزارش می شود که محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا موجب اتکای بسیاری از بخش‌ها از جمله آموزش به این ابزار شده است. یک مقام وزارت علوم به خبرگزاری اینا گفته است اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در چند ماه گذشته موجب مشکلات در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است. در حالی که علت اختلالات اینترنتی در ایران از سوی مقام‌های مسئول اعلام نشده، مهرداد ویسکرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت روز 25 بهمن به روزنامه انتخاب گفت که کندی اینترنت ارتباطی به طرح محدود کردن اینترنت موسوم به صیانت ندارد و شاید به دلیل برخی تجمعات باشد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اولین رهبر این کشور خواهد بود که در منامه با پادشاه بحرین دیدار می‌کند. این سفر 17 ماه پس از امضای پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین کشور عربی هستند که پس از مصر و اردن اقدام به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به بحرین بر اهمیت همکاری میان کشورها برای مقابله با چالش‌های مشترک تأکید کرده بود. ناظران می‌گویند مهمترین چالش مشترک میان اسرائیل و این کشورهای عربی مقابله با تهران است. بحرین در سال‌های اخیر ایران را همواره به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس ایران از حاشیه نشینی حدود 1/4 جمعیت ایران خبر داده است. به گفته آقای یوسفی در حال حاضر 20 میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است. آقای یوسفی بازار مسکن را متأثر از تورم 50% دانسته و از جمعیتی حدود 7 میلیون خانوار اجاره نشین در کشور خبر داده است. در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد ابتدا از او درباره تبعات اقتصادی اجتماعی حاشیه نشینی پرسیدم.
اون چیزی که ما به عنوان حاشیه نشینی در ایران میبینیم البته نسبت به 10 سال گذشته توسعه پیدا کرده و این بی ارتباط نیست با شرایط خاص اقتصادی ایران، یعنی شرایطی که توصیف میشه با رکود اقتصادی، تورم و بیکاری. خانوار به تدریج که اعضاش بیکار میشن درآمدش کاهش پیدا میکنه و به زیر خط فقر فرو میغلطه، طبیعی است که دوچار حاشیه نشینی میشه. و البته حاشیه نشینی داره پیامدهای بسیار گسترده‌ای هست در زمینه اقتصادی، سیاسی و همچنین به هر حال اجتماعی، و این پیامدها البته منفی است، چرا که اون بخش‌های حاشیه نشین معمولا متمایز میشن با این قضیه که فرضاً اونجا بزهکاری زیاده، امکان اینکه نیروی کار فرضاً کار پیدا بکنه بسیار کمه، و در نتیجه ما شاهد یک در واقع دور باطل هستیم میان فقر حاشیه نشینی و فقر و البته برون افتادگی اجتماعی و سیاسی.
آقای علویدی، در کنار مسئله حاشیه نشینی که خب این روزها در ایران به یک مسئله بسیار مهمی هم تبدیل شده، ما مسئله اجاره نشینی را هم در کشور داریم که رشد بسیار بالایی داشته در سالهای اخیر. نزدیک به 7 میلیون خانواده ایرانی اجاره نشین هستند. پدیده اجاره نشینی چقدر میتونه به عدم ثبات اقتصادی و بحرانهای معیشتی در یک کشور مرتبط باشه و چه تبعات اجتماعی داره اجاره نشینی؟
خب اگر باز به اون تنگناهای اقتصادی ایران که مهمترین شاید بشه گفت که فرضاً تورم و بیکاری هست و البته کاهش ارزش پول ملی و تورم بخصوص در بازار مسکن، طبیعی است که یک به اصطلاح فرایندی از 10 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و اون هم یکی بدنشینی، حاشیه نشینی و حتی مهاجرت. پیش از این قضیه مهاجرت بود از نقاطی که فرضاً دور افتاده بودند به شهرهای بزرگتر یا تهران، اما در سالهای اخیر ما شاهد یک فرایند برعکس هستیم، به این معنی که به دلیل گران شدن خانه، تورم و کاهش درآمد خانوار ترجیح میده بره به نقاطی که فرزند ارزانتره یا حاشیه شهرها یا حتی به شهرستانها. و این البته در مورد خاص اجاره نشینی هم میشه دید که آمار به صراحت مقایسه میان مالکیت خانه و اجاره نشینی نشون دهنده این است که اجاره نشینی بیشتر شده بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، و این نشان دهنده به طور کلی کاهش قدرت خرید خانوار و به هر حال طبیعتاً این است که خانوار امکان کمتری رو داره برای اینکه تملک بکنه محل مسکونیش رو و تو بدترین حالت میتونه حتی به حاشیه نشینی بیانجامه، به این معنا که خانواری که قبلا خانه ای داشته الان در اینکه در به علت شرایط موجود و اینکه نمیتواند اون خانه رو نگه داره اون رو میفروشه به حاشیه پناه میبره برای اینکه دست کم یک سختی رو به روی سر داشته باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره پدیده حاشیه نشینی در ایران. اما اگر درباره این گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
روز جهانی رادیو بر همه زحمت کشان بیدریق رادیو فردا و شنوندگان رادیو فردا خرسند و ممنون باد. انشالله که همواره شاد و خرم باشید، با گویندگی زیباتان همیشه مهمان خانه های ما فردایا باشید. ممنونم از شما، تشکر، سپاس. امیدوارم که همیشه صداتان رسا و گویا باشد مثل همیشه زحمت کشان فردا. کنم تو اوکراین جنگی اتفاق بیفته، اینا آقای پوتین با آقای بایدن مشکلی نداره، اینا ویسکی هم برای هم دیگه باز میکنن، با هم دیگه اشغال هم میکنن. یعنی اینجوری نیست ما خیال بکنیم، ما توی گروه اینا بازم به نام گروه بیلدربرگ اینا با هم یه تفاهم دارن، اینجوری نیست که الان زمان مثلا جنگ جهانی دوم باشه بیان بزنن یه درگیری بشه منطقه اروپا کلا بیفته توی جنگ. من چنین چیزی نمیبینم، حالا هر چیزی تو سیاست ممکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همزمان با هشدار نهادهای امنیتی از تکمیل تدارک روسیه برای حمله احتمالی به اوکراین، وزارت دفاع روسیه از بازگرداندن برخی واحدهای نظامی به محل استقرار دائمیشان خبر داد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد کسانی که هشدار جنگ می‌دادند تحقیر شدند. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
در حالی که انتقال تجهیزات نظامی به مناطق هم مرز با اوکراین ادامه دارد و کارشناسان نظامی معتقدند روسیه به توان کافی برای حمله به اوکراین رسیده، ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه سه‌شنبه اعلام کرد برخی واحدهای ارتش که تمرینات نظامیشان را تکمیل کردند به محل استقرار دائمیشان باز می‌گردند. همزمان ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پیامی طعنه آمیز نوشت 15 فوریه به عنوان روز شکست پروپاگاندای غرب ثبت خواهد شد. به رغم تنش‌های شدید با مسکو، کیف هم از جنگ رسانه‌ای روزهای اخیر به شدت ناراضی بود. دوشنبه رئیس جمهور اوکراین به خبرنگاران گفت این نارضایتی را به شرکای غربی من منتقل کرده ایم. ولادیمیر زلنسکی با اشاره به گزارش هایی که گویا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به متحدان اروپایی خود گفته بود جنگ روسیه علیه اوکراین احتمالاً چهارشنبه 16 فوریه آغاز می شود گفت این برآورد را قبول نداریم و این روز را روز وحدت ملی اعلام می کنیم. به گفته سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نیز از گزارش ها درباره حمله به اوکراین در 16 فوریه متعجب شد و به شوخی پرسید ساعتش را منتشر نکردند. همزمان سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، کاملا جدی اتهام روسیه به تدارک جنگ علیه اوکراین را تروریسم اطلاعاتی غرب خواند. ایگر پانوماریوف، کارشناس نظامی، معتقد است تهدید جنگ هنوز رفع نشده.
ترکیب و چیدمان نیروهایی که روسیه به مرزهای اوکراین منتقل کرده کاملا برای جنگ است، نه رزمایش. البته این بدان معنا نیست که روسیه قصد جنگ داشته یا دارد این جنگ را آغاز می کند. اما بدان معناست که تمام مراحل تدارکات یک حمله گسترده نظامی را چیده و هنوز بسیار زود است نفس راحت بکشیم. چرا که روسیه در پی تجمع نیروهای نظامیش در مرزهای اوکراین در بهار گذشته، حتی پس از اینکه نظامیان را به محل استقرار دائمیشان بازگرداند، اکثر تجهیزاتشان در نزدیکی مرزهای اوکراین باقی ماند. به همین دلیل این بار روسیه توانست 2/3 تمام ارتش خود را با این سرعت پشت مرزهای اوکراین قرار دهد. از یکی شنیدم ولادیمیر پوتین روسیه و غرب را سوار یک تاب ژئوپلیتیک کرده و آن را بین صلح و جنگ بازی می دهد. از این رو متاسفانه هنوز تمام نگرانی ها پا بر جاست.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اواخر پاییز گذشته گفته بود باید غرب را تحت فشار بگذاریم تا تقاضاهای امنیتی روسیه را جدی بگیرند. دوشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی دیدار با ولادیمیر پوتین گفت روی کرده ما غرب را تکان داده و به عقیده وی شانس برای دیپلماسی وجود دارد. آمریکا و متحدانش همواره تأکید کردند آماده مذاکره‌اند، اما پیش شرط آن تنش زدایی است. سه‌شنبه 3 ماه از روزی می‌گذرد که روسیه از آمریکا و ناتو خواسته بود تقاضاهای امنیتیش را بپذیرند. کشورهای غربی برخی از نگرانی‌های روسیه را قابل تحمل خواندند، اما تقاضای تضمین عدم گسترش ناتو به شرق و بازگشت سیستم امنیتی اروپا به شرایط پایان جنگ سرد را رد کردند، در حالی که مسکو پیشتر گفته بود این خواسته‌ها کلیدی است و نمیتوان از فهرست تقاضاهایش صرفاً موارد مطلوب غرب را گلچین کرد. اما سه‌شنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو آماده است مذاکرات جداگانه درباره موشک‌های کوتاه برد و میان برد را آغاز کند. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه میزبان اولاف شولتز صدر اعظم آلمان بود و اعلام کرد امنیت اروپا و وضعیت پیرامون اوکراین مهمترین موضوعات این دیدار است. همزمان وزیر خارجه روسیه بزبیگنو راو، وزیر خارجه لهستان، کشوری که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، در مسکو دیدار کرد. کیف روند حقوقی پاسخگویی مسکو در این سازمان را به جریان انداخته و برای سه‌شنبه نخستین جلسه آن برنامه ریزی شد. روسیه پیشاپیش اعلام کرد در این نشست شرکت نمی کند. همچنین سه‌شنبه دوما با تصویب لایحه‌ای از ولادیمیر پوتین خواست روسیه جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد. پارلمان اوکراین در بیانیه جامعه بین‌الملل را فراخواند از ادامه تلاش‌های روسیه برای تجزیه اوکراین ممانعت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما وزارت دفاع روسیه همونطور که در گزارش هم شنیدید که اعلام کرده که برخی از نیروهایش که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده بودن رو با پایان ماموریت در حال بازگشت به پایگاه‌های خودشون هستن. هنوز مشخص نیست که از حدود این 130 هزار نیروی اعزام شده به مرز اوکراین چه تعدادی در حال بازگشت به پایگاه‌هاشون هستن، اما این اولین خبر درباره کاهش نیروهای روسیه در هفته‌های اخیره که همزمان با دیدار رهبران روسیه و آلمان اعلام شده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.